بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد سوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 47. درباره بیماری. نیچه می گفت که انسان حیوانی مریض است، در مقابل تعریف دکارت که انسان حیوانی فکور است، و یا ارسطو که انسان حیوانی ناطق است، و یا بیکن که انسان حیوانی سیاسی است، و یا کامو که انسان حیوانی یاقی بر علیه خیشتن است. تعریف نیچه ماهیتاً متفاوت از مابقی تعاریف می باشد، زیرا سایر تعاریف ماهیتاً متکی بر ماهیت فکری انسان نسبت به سایر حیوانات است، و نیز درجه امتیاز و برتری نسبت به سایر حیوانات را خاطر نشان می کند. حالان که تعریف نیچه متکی به طبیعت و غریزه و موجودیت ذاتی انسان است و انسان را از حیوانات درمانده تر و پست تر معرفی می کند، زیرا حیوانات به خودی خود تا زمانی که از دست رس انسانها بدورند در سلامت کامل زیست می کنند و یکی از امراض بشری را هم ندارند و از تعادل کامل جسمانی روانی برخوردار می باشند. و خداوند در قرآن اکثر مردم را در ردیف حیوانات و پست تر از حیوانات قرار می دهد. تعریف نیچه هرچند که بس تلخ و دردناک است، ولی از سایر تعاریف ملموستر و جهانیتر و زندگانیتر است و ما را به یاد کلام خدا در حدیث قدسی می اندازد که ای فرزندان آدم، همه بیمارید و سالم منم. پس تعریف نیچه ذاتاً تعریفی لا مذهب و نیز به دور از واقعیت نیست. فرق اندیشه و فلسفه نیچه با سایر فلاسفه غرب در این است که بی تکلف و بی ادعا بر روی زمین راه می رود و دست از خیال پردازی برداشته و موجودیت واقعی بشر را مورد مکاشفه قرار می دهد، ولذا تعریف او از انسان هم بسیار واقعی تر از تعاریف ارسطو و کامو و دیگران است، ولذا آثار اندیشه نیچه بر جهانیان از اثرات کل فلاسفه تاریخ غرب عمیق‌تر و عمومی‌تر بوده است. هنوز کسی پیدا نشده است که ادعا کند و یا در درون خود معتقد باشد که در سلامت کامل به سر می برد. مریض بودن انسان حاصل تکاپویش برای رسیدن به رضایت کامل از حیات و هستی خیشتن است و ناکامی حاصل از این تکاپو موجب مرض می گردد و مریض به لحاظ لغت نیز به معنای ابتلای به رضایت می باشد، یعنی مجبور به راضی شدن. یعنی انسان ذاتاً مایل یا مجبور به رضایت است و جبر رضا همان چیزی است که مرض نامیده می شود و جوهره مرض است. پس در واقع مریض نبودن مترادف است با کاملاً راضی بودن، و بالعکس هر که راضی نیست مریض است. یعنی آدمی یا باید توانسته باشد به لحاظ وجودی و معرفتی به مقام رضا رسیده باشد، در غیر این صورت مجبور است که رضایت دهد. یعنی تظاهر به رضایت نماید و این همان مریض شدن است. پس مرض حاصل تظاهر به رضایت است و رضایت را بر خود تلقین نمودن و خود را مجبور به رضایت کردن، و این واقعی از فراسوی اراده بر اراده بشر وارد شده و مقبول می افتد. در تکمیل کلام نیچه می توان گفت که انسان حیوانی ناراضی است که می خواهد راضی باشد و چون نمی تواند مریض می شود. پس مرض حاصل ناتوانی انسان در راضی نمودن خیشتن است. ناتوانی باطنی و معرفتی و وجدانی، ولی در بیرون تظاهر به رضایت می کند و این تضاد بین درون و برون تعادل وجود انسان را در هم می ریزد و مریض همین است. بنابراین اگر انسان بتواند که یا به لحاظ باطنی و معرفتی خود را راضی کند و یا اگر نتوانست دیگر تظاهر به رضایت نکند، همان نمود کند که هست، از شر بیماری رسته است. یعنی یا به مقام رضا و ایمان برسد و اگر نتوانست کافری بیریا باشد. و در این هر دو حالت از امراض بسیار متنوع جسمی و عصبی و روانی می رهد. پس مرض محصول نفاق و ریاست. تظاهر به سلامتی و خوشبختی و رضایت و موفقیت. یعنی مریض کسی است که تظاهر به سلامتی می کند، به زبان دیگر کسی مریض می شود که تظاهر به سلامتی می نماید و نمی گذارد نارضایتی باطنیش بروز کند. خود را خفه می کند و نارضایتی را در درون خود نگه می دارد و حفظ و حراست و کشت و زراعت می کند و این همان جریان مریض شدن است. انسان اگر ناراحتی و نارضایتی خود را به اطرافیانش بروز ندهد، مریض می شود و این قانون اول طب حقیقی و حکمت انسانی است. و از طرفی دیگر، آدم ها از بروز دادن خود در نزد دیگران هراسانند، زیرا به تجربه دریافتند که نارضایتی آنها مورد سوء استفاده دیگران شده و بر شدت نارضایتی می افزاید و به هر حال تبدیل به مرض پیچیده تری می گردد، زیرا اکثر انسان ها مریضند و از امراض و نارضایتی دیگران بهره برداری و تقضیه می کنند و به آن دامن می زنند و تبدیل به اتهام می سازند. مگر اینکه دوست راضی و سالم و مخلص پیدا شود که به مقام رضا رسیده باشد تا طرف را در رسیدن به رضایت یاری دهد و بدین ترتیب از او سلب مرض نماید. بنابراین راه رسیدن به سلامت و رضایت یافتن دوستی سالم و راضی و مخلص است. یعنی ولی یا امام. پس سلامتی واقعی امری کاملا دینی است نه علمی به معنای رایجش. و نیچه راه رهایی از یک عمر بیماریش را بالاخره یافت و در این چنین گفت زرتشت تحت عنوان ابر انسان معرفی نمود که همان انسان کامل و امام و مرد خالص و عارف و سالم است که به اتحاد و یگانگی رسیده است. بدین ترتیب باید اعتراف کنیم که نیچه در رأس دینداری قرن 19 اروپا قرار داشت و از فرط تقوا و خشوع خود را ملحد معرفی می کرد. درباره همجنس بازی این قرن و تمدن مدرن با چند ویژگی منحصر به فرد تعریف می شود. قرن اتم، قرن اعتیاد، قرن همجنس بازی، قرن انقلاب و قرن ارتباطات. مسائلی مثل اعتیاد و همجنس بازی و انقلاب در ادوار گذشته نیز وجود داشته است، منتها به عنوان پدیده‌های استثنایی و امراض و بلایی بسیار نادر و اتفاقی. ولی امروز بخشی از فرهنگ بشری است و حتی وجه غالب بر فرهنگ‌ها شده است و سایر امور را تحت شعاع دارد. و اما همجنس بازی و بیزاری از جنس مخالف در حالت کاملش به چند گونه تعریف شده است. بیماری، تب، انحراف اخلاقی و تکامل. اطباء اکثرا آن را یک مرض روانی می دانند و مسائلی از قبیل تربیت، وراثت و محیط زیست را علت اصلی آن می خوانند. اهل مذهب و سنت هم قاعدتاً این معضل را انحراف از دین و اخلاق می دانند و آن را از گناهان بزرگ می شمارند و حتی برایش مجازات قائل می باشند که گاه تا سرحد مجازات مرگ به پیش می رود. بسیاری از جماعت تحصیل کرده و روشنفکر و لیبرال این وضع را نوعی طبیعت بشری می دانند و یا نوعی انتخاب و آزادی می شمارند و لذا برایش عیبی قائل نیستند و گاه آن را تبلیغ هم می کنند. و اما اکثریت همجنس بازان خودشان این وضع را یک جهش تکاملی می دانند و به عنوان نوعی مذهب جدید و راه رشد انسانی و آزادی اجتماعی قلمداد می کنند. این طرز فکر اساساً در جوامع غربی حاکم است، ولی در جوامع سنتی اکثر همجنس بازان به لحاظ اخلاقی و اجتماعی و روانی زجر می کشند و از تضاد هولناک درونی در عذابند و با آن شبان روز جدال می کنند. برخی هم باطنن با این وضع خود جدالی ندارند و اساساً در روابط اجتماعی دچار رنج می باشند. میگویند همجنس بازی در آنهایی که ایجاد تضاد درونی و رنج می کند نوعی بیماری محسوب می شود، ولی در آنهایی که این وضع جا افتاده و شخصیت آنها شده است نوعی طبع و خصلت و صفت است، مثل چاقی، حسادت، خجالت و غیره. و در آنهایی که به صورت هوسرانی بروز می کند و در حین آن که میل به جنس مخالف هم دارند، بیشتر نوعی انحراف اخلاقی به شمار می آید. ولی همه جایی ترین مشکل همجنس بازان حتی در جوامع آزاد غربی همچنان روابط اجتماعی است. با اینکه در جوامع غربی دارای امکانات قانونی و تشکیلات و فرهنگ جا افتاده‌ای هستند، ولی کمترین مشکلی از روابط اجتماعی آنها برطرف نشده و بلکه به سوی نوعی جنون خطرناک توأم با تبهکاری و اعتیاد فزاینده می رود و اکثر مردمان عادی آنها را موجوداتی غیر عادی و بیمار و خطرناک و غیر قابل اعتماد می دانند و عموماً منفورند. و نکته دیگر این که اعتیاد به مواد مخدر و الکل و نیز گرایش به خودکشی و تبهکاری در این گروه بسیار بیشتر از سایر اقشار جامعه می باشد. اینها واقعیت‌هایی کلی و عام درباره این جماعتی است که در این قرن به شدت رشد یافته‌اند و مستمراً بر تعدادشان در سراسر جهان افزوده می‌شود و به موازات اعتیاد به پیش می‌رود. و به لحاظ تاریخی طبق روایات مذهبی می‌دانیم که در گذشته‌های بسیار دور نیز تمدنی به نام لوط به طور کامل همجنس باز شده بودند که به ناگاه با عذابی آسمانی به هلاکت رسیدند و فقط پیامبر آن قوم جان سالم به در برد. همجنس بازی به لحاظ یک عمل جنسی و ارضای شهوانی نیز بدون شک رابطه‌ای زجرآور و مستهلک کننده و بیماری‌زاست، هم به لحاظ جسمانی و هم عصبی و روانی، و این یک واقعیت مسلم و غیر قابل تردید است. و این تنها جنبه‌ای است که تمدن غرب را به هراس انداخته است و همچنین خود همجنس بازان را. بنابراین همجنس بازی هرگز نمیتواند جزء طبیعت بشری گردد و تبدیل به عمل عادی گردد، همانطور که امراض نمیتوانند چنین باشند و یا اعتیاد به مواد مخدر. زیرا از ویژگی طبیعت هر چیز عادی بودن و سالم و عذاب‌آور نبودن است. و واقعیت هم نشان می‌دهد که علارغم تبلیغات دروغین، همجنس بازی نه به لحاظ درونی و روانی و جسمانی و نه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی هرگز نمی‌تواند عادی شود و جنبه‌ای از طبیعت بشری گردد، حتی اگر کل جامعه و حکومت و قانون به خدمت و تصدیق آن درآید. همجنس بازان حرفه‌ای به لحاظ شخصیتی انسان‌هایی سربزیر، مهربان، ایثارگر و رقیق القلب و در عین حال بسیار موذی، شقی و سست عنصرند و عموماً تا سرحد جنایت امکان عمل دارند. و این تضاد عظیم در هسته شخصیت درونی آنها همان کانون بروز همجنس بازی است که نهایتاً آنها را تا سرحد جنون می کشاند. میل شدید به مواد مخدر و الکل در این جماعت تلاشی برای گریز از این تضاد و میل به خود فراموشی است. در واقع می توان این افراد را جنایتکاران مهربان نامید و یا ستمگران رعوف و یا ایثارگران بخیل و شرمساران وقیح و ابلهان موذی. به هر حال اهل معرفت نمی توانند به آسانی از فهم این معضل به غایت حیرت‌آور و پیچیده و متناقض بشری بگذرند و با شعاری دلخوش دارند. اینکه آیا چون این ماهیت به غایت متناقضی از شخصیت است که آنها را به سوی بیزاری از جنس مخالف و هم جنس بازی می کشاند و یا اینکه هم جنس بازی است که آنها را چون این هویتی می بخشد، به لحاظ عقلانی توأم و یکسان و به موازات یکدیگر و علت و معلول است و پا به پای یکدیگر رشد می کند. ایثارگری و مهربانی و رقت قلبی از ویژگی زن است و خودخواهی و جسارت و سنگدلی هم معمولاً از صفت مردان است و این هر دو جنبه به اشد خودش در همجنس باز جمع شده و آشکار می گردد. همجنس باز مردی است که می خواهد زن باشد و یا زنی است که می خواهد مرد باشد. همجنس باز از خودش بیزار است و به همان شدت شیفته خودش است. همجنس باز به لحاظ ارزشی موجودی است که به سمت صفر می رود و به لحاظ اخلاق عملی یک نیهیلیست واقعی در صفات خیش است. می دانیم که کل جماعت هنرمندان کما بیش در سمت کلی خود به سوی همجنس بازی می روند، همانطور که به سوی مواد مخدر و الکل. در قرن حاضر هنرمندان و ادیبان تراز اولی در غرب هم جنس باز بودند که اسکار وایلد و آندره ژید از نمونه های آن می باشند. از این مقدمه که بگذاریم می رسیم به این مسئله که اصلاً میل جنسی چیست که به صورت میل به جنس مخالف و موافق بروز می کند. و مسلم این است که تربیت سالم و اخلاق پویای دینی و معرفت و عقل بشری از عواملی هستند که به عنوان تنها راه پیشگیری یا علاج این معضل کارساز می باشند و هنوز هیچ راه حل دیگری پدید نیامده است و کل دانش طب و روانشناسی و روان درمانی نتوانسته کمترین گشایشی در این مشکل پدید آورد و بلکه خودش بر شدت این مسئله افزوده است. میل به همجنس بازی از نخستین امیال کودکانه تا مراحل حرفه‌ای آن همواره به لحاظ روانی دغدغه و رنج و تضاد درونی را به همراه دارد و آرامش را مختل می کند و همین نکته دال بر غیر انسانی بودن و ناسالم بودن این میل است و انسان عاقل در صدد رفع آن برمی آید و چون این امری درونی است لذا جز تأملات درونی و تزکیه نفس و اصلاح اعمال و اخلاق و پندار خیش راه دیگری ندارد و از بیرون قابل معالجه نیست و تا خود فرد اراده کافی برای حل این معضل به کار نگیرد هیچ راه حلی وجود نخواهد داشت. جنس مخالف چیست؟ جنس مخالف موجودی مخالف است به لحاظ احساسات و امیال و اعمال. پس میل به جنس مخالف میل به ضدیت با خیشتن است. میلی که شدیدترین لذات را هم به همراه دارد. همخوابگی با جنس مخالف اگر با زور باشد کمترین لذتی ندارد و بلکه سراسر تشنج‌بار است. پس بایستی تسلیم اراده جنس مخالف شد و از خود برای امیال و احساسات او گذشت تا او با رضایت تسلیم شود و ارضای جنسی حاصل آید. پس عمل جنسی موفق با جنس مخالف یک عمل سراسر ایثارگرانه است. هرچند که ایثاری جبری باشد به قصد ارضای خیشتن. واقعیت این است که زن و مرد به لحاظ امیال و احساس و اراده ضد یکدیگرند و مثل تز و آنتی تز می باشند. و رابطه جنسی سازگار یک عملی است که به خودخواهی های طرفین تعادل می بخشد و موجب رشد شخصیتی هر دو می شود. زیرا به تجربه می دانیم که خودخواهی و تکبر و غرور اساس بدبختی و جهالت بشر است. پس جنس مخالف جنس تعدیل و تربیت کننده نفس است و رابطه زناشویی در هر حالتش رابطه ای تعدیل کننده و رشد دهنده شخصیت است. زیرا هسته مرکزی جهل یعنی خودمحوری را می شکند. پس بیزاری از جنس مخالف به هر انگیزهی که باشد عملا دال بر اشد خودخواهی و کبر و غرور و جهالت است و این است که رنجورترین و سستترین و تبهکارترین شخصیت ها را می توان در میان هم جنس بازان سراغ گرفت. و بدین لحاظ هم می توان طبع ضد انسانی و ضد تربیتی و ضد اخلاقی هم جنس بازی را درک نمود. زیرا رشد کبر و غرور به معنای رشد جهل و نخوت و ستم و رنج است و رشد دوزخ وجود است. و به راستی می توان دوزخی ترین انسانها را در جماعت هم جنس بازان پیدا کرد. هم جنس بازانی که گاه هنرمند و نویسنده و رئیس جمهور و وکیل و آخوند و گاه سرمایه دار و دزد و کارگر و قاچاقچی می باشند و در ماهیت و ارزش انسانی هیچ فرقی به خودی خود بین یک هنرمند و یک قاچاقچی و یا بین یک آخوند و یک دزد وجود ندارد. کسی که در حل ابتدایی ترین معضلات درونی خود عاجز است، فرقی نمی کند که وزیر باشد یا یک عمله. در هر حالت دوزخی و تبهکار است که بر حسب امکانات مادی شرایط زیستی به دست آورده است. پس میل به هم جنس بازی میلی ضد تکاملی است، زیرا کبر و خودخواهی های بشر را تقویت می کند و همین امر عامل عذاب است و لذا ضد تکاملی و ضد انسانی و ضد علمی و ضد دینی است. و هم جنس بازان جز در لحظه عمل و شهوت جنسی کمترین توجه و محبت و ایثاری نسبت به یکدیگر ندارند و حتی در لحظه عمل جنسی هم هر کسی متوجه و مشغول ارضای خودش می باشد. ولذا این نوع ارضای جنسی سراسر تشنجبار است، زیرا لذت جنسی از جوهره ایثار و محبت است. بدین لحاظ است که هم جنس بازان به سرعت برای تشدید و تقویت میل جنسی خود متوسل به انواع داروهای خطرناک و مواد مخدر و محرک می شوند و در مدت کوتاهی به لحاظ جنسی عقیم می شوند و لذت و ارضای جنسی را از دست می دهند و این پایان کار و قلب دوزخ است. و عذابی هولناک و جنونی فزاینده که به سوی جنایت و انتقام می رود. تجربه امور قضایی نشان می دهد که عموم تبهکاران و جانیان حرفه‌ای مبتلا به همجنس بازی هم هستند. همجنس بازی از اشد عذابهایی است که در قرآن تحت عنوان عذاب عقیم آمده است و محصول امیال فاسد و اعمال پلید و اخلاق غیر انسانی می باشد و بیش از آن که مربوط به تربیت و محیط زیست دوران کودکی و نوجوانی باشد، مربوط به اعمال و امیال دوران عقل و اراده بشر می باشند. و آنان که سعی می کنند هم جنس بازی را نوعی مرض ژنتیک و یا عارضه ای مربوط به دوران کودکی قلمداد کنند، خود تبهکارند و در توجیه و تقدیس تبهکاری می باشند. اینان در عین حال که آزادی را سرلوحه شعائر خود قرار دادند، عملاً آزادی اراده بشری را در تعیین سرنوشت خود به کلی منکرند. اینان دشمنان درجه یک آزادی انسان می باشند و ایدئولوک های آزادی ضد آزادی هستند. زیرا بنیادی ترین تجربه حسی و روانی بشر از امر آزادی در تجربه سالم رابطه جنسی در ازدواج به دست می آید و ارضای جنسی سالم و کامل و لذت بخش به مثابه عرصه آزادی نفس و سیالیت روان انسان است. میل به هم آغوشی با جنس مخالف یعنی همسر میل به آزادی و خروج از خیشتن است. میل به رهایی از خود و خودخواهی. و آزادی وجودی این است که نفس را از انقیاد و جمود و افسردگی نجات می دهد. بیماری افسردگی به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های قرن جدید به لحاظی مربوط به روابط ناسالم و متشنج جنسی بشر مدرن است. روابط ناکام و ناقص و نامشروع جنسی که حاصل اشد کبر و غرور و فریبکاری‌های بشر مدرن است و خیلی خوب می‌دانیم که از جمله امراض روانی همجنس بازان افسردگی شدید است که آنها را به داروهای خطرناک روانی می‌کشاند و مواد محرک و مخدر. پس میل به همجنس بازی و خودخواهی و تکبر امری واحد است. همه متکبران و دیکتاتورها کما بیش به همجنس بازی مبتلا می باشند. این که امروزه اکثر دولت مردان به این مسئله مبتلایند بیهوده نیست. همه زورگویان و ثروت پرستان در معرض همجنس بازی قرار دارند. شیوع همجنس بازی در آخوندهای حاکم در قرون وسطای مسیحی دلیل دیگری بر این حقیقت است. پس همجنس بازی از عواقب ستمگری و زورگویی و غرور است. پس می توان گفت که همجنس بازی و بیزاری از جنس مخالف عذاب حاصل از اعمال پلید و ستمگری های بشر است. همانطور که اعتیاد هم چنین است. پیوند اعتیاد و همجنس بازی پیوندی معقول است، و فرق نمی کند که این انسان متکبر و خودپرست، فیلسوف، هنرمند یا سناتور باشد و یا کارگر و بیکاره و بیسواد. و خداوند و وجدان بشری امکانات مادی بشر را عامل تبعیض و برتری قرار نداده است. میل به همجنس بازی در دوران نوجوانی همانا دعوت انسان به ایثار و از خودگذشتگی است و فقط در پیروی از این دعوت حق است که میل به همجنس بازی به عنوان یک عذاب باطنی از انسان پاک می شود. همجنس بازی خود براندازی جبری و عذاب‌آوری است که بر خود پرستان فرود می آید و از آنها جنایتکارانی ایثارگر می سازد. شهوت جنسی رابطه مستقیمی با تکبر و غرور و منیت و دیکتاتوری هر فردی دارد. یعنی متکبرترین آدم ها شهوت پرست ترین آدم ها هستند. در اینجا حقیقتی واضح وجود دارد و آن این که آتش جنسی امر واجبی است که بر گرده تکبر فرد فشار می آورد تا او را در رابطه با ضد خودش یعنی همسرش متواضع و معتدل گرداند و به میزانی که فرد تسلیم این نیاز تکبر شکن نمی شود و در رابطه جنسی خشوع و ادب لازم و نیز بروز صادقانه نیازش را رعایت نمی کند مسلماً در رابطه با جنس مخالف دچار درگیری های عاطفی و گرفتاری های مقاربتی می شود که ادامه این وضع به اختلال و افسردگی و بیزاری جنسی می رسد و به تدریج بیزاری از جنس مخالف و به تدریج گرایش به جنس موافق پدید می آید. درباره دوگماتیزم، دوگماتیزم به معنای تعصب عقیدتی است که می توان آن را جباریت معرفتی هم نامید. زیرا به هر حال هر عقیده‌ای در هر فرد یا گروهی بر اساس تجربه خاصی پدید آمده است که برای سایرین اگر مقبول نیست و نوعی حماقت به نظر می آید از آن روست که از آن تجربه خاص برخوردار نشده و از شرایط خاصی که آن تجربه و اعتقاد را پدید آورده بیگانه اند و چه بسا ممکن است به چنین شرایط و تجربه ای مبتلا شوند و به این اعتقادی که روزی آن را منکر بودند گرایش یابند و حتی متعصب‌تر از آب در بیایند. پس به راستی می توان گفت که دوگماتیزم همانا جبر معرفتی است. جبری که از شناخت تجربی حاصل می گردد و نه شناخت کتابی و خیالی. اصولاً همه اعتقادات محکم بشری در تنگناهای زندگیش پدید می آید و در واقع تلخترین تجربیات زاینده سختترین و ریشه‌ای ترین اعتقادات است. به زبان دیگر میتوان گفت که این انسان نیست که به اعتقادی میچسبد، بلکه اعتقاد است که به آدمی میچسبد در هنگام عبور از تنگناها و شکستن بنبستها. برای همین است که همه اعتقادات ریشه‌ای و مزمن بشری طعم تلخی دارند و دردناک و برندند. دوگماتیک بودن عقیدتی دقیقاً به همین معناست و همه معارف حیاتی و بنیادین و ماندگار بشری هر یک به گونه ای تلخ هستند و برخی گاه کشنده و نیست کننده به نظر می رسند. اعتقادات و معارف باقی مانده از انبیا و اولیا و عرفا اکثراً این گونه‌اند و می‌دانیم که این انسان‌ها کسانی بودند که از سخت‌ترین تنگناها و گردنه‌ها عبور کرده و شدیدترین تجربه از حیات و هستی را به بار نشاندند و به اصطلاح چون موی باریک شده و از سوراخ سوزنی عبور کردند. اندیشه هایی که متعلق به مردان حق است در جرگه دوگمترین اعتقادات است که در این حال که مردم منکرش می باشند ولی در اندرون خود حقانیتش را تصدیق می کنند. برای همین است آدم هایی که زندگی را جدی نمی گیرند و جدن زندگی نمی کنند و یا مواجه با شرایط جدی زندگی نشدند و در تنگناها قرار نگرفته و همواره بازی کرده اند، صاحب هیچ اعتقاد راسخی در هیچ موردی نیستند و معمولاً این گروه هستند که بیش از سایرین با هر اعتقاد و معرفت راسخی مخالفند و آن را دوگماتیزم و تعصب و کل شقی می دانند و نشانه عقب ماندگی می پندارند. مصداق بسیار مشهور چنین تیپ از آدم‌هایی به عنوان یک فرهنگ و ملت آمریکایی‌ها هستند که Take it easy یعنی راحت باش و بگذر شعار و محور معنویت زندگی آنهاست، زیرا بازیگرترین و سهل انگارترین ملل هستند. و دلیلش هم غارت عظیمی است که دولت و حاکمیت سرمایه‌داری آمریکا از کل جهان می‌کند و مردمش را از ته سفره این غارت برخوردار می‌نماید و یک زندگی جانوری را برایش فراهم آورده است. البته فقط اقلیت کوچکی از آمریکاییان از این وضع مبرا می باشند و اکثریت مردم به همراه رهبرانشان مظهر یک جامعه لومپن و لات می باشند. و بزرگترین مخالف هر اعتقاد راسخی هستند و تحت عنوان مبارزه با دوگماتیزم پرچمدار جهانیان شدند و مظهر آزادی بشر می نمایند و در واقع رهبر لومپنهای بین المللی هستند. البته باید بدانیم که پا بر جا و محکم بودن در اعتقادی که حاصل تجربه و معرفتی جدی است بسیار تفاوت دارد از تعصب جابرانه و تحمیل استبدادی عقاید خود بر دیگران. زیرا کسی که اعتقادش حاصل تجربه و معرفت است، خیلی خوب می داند که دیگران هم هرگز به چنین اعتقادی نمی رسند الا در تجربه مشابهی از زندگی و لذا اهل جبر و زورگویی نمی شوند و برای اثبات اعتقادش متوسل به جدال نمی شوند. زیرا می داند که بی اثر است. بنابراین زورگویانی که تحت عنوان اعتقادی متوسل به دیکتاتوری و خفقان می شوند اصلاً اهل اعتقاد نیستند و خودشان هم مطلقاً به آنچه که می گویند تعلقی ندارند و بلکه منافقان و شیادان و حقبازان هستند که اعتقاد را وسیله‌ای برای سلطه خود نمودند. یعنی همه دیکتاتورهای اعتقادی به آنچه که میگویند کمترین اعتقادی ندارند و منافقند. معتقدان واقعی صبورند و در رابطه با اعتقاد خود به کسی زور نمیگویند و بلکه منتظر میمانند. از صبوری و فروتنی و تأمل و ظرفیت در رابطه با افکار و اعمال دیگران از نشانه‌های بارز انسان‌های اهل اعتقاد راسخ می‌باشد و اصولاً فقط اعتقاد راسخ و جدی است که انسان را صبور و با ظرفیت می کند، زیرا اعتقاد راسخ برخواسته از تجربه و معرفتی جدی و برخواسته از تنگناها و حوادث جدی زندگی است و حاصل عمق زندگی است و نه پوسته گذرای آن. پس اعتقادات راسخ باعث می شود که انسان به ریشه و باطن زندگی اتصال یابد و از قشریگری و بازی بپرهیزد. پس انسان اعتقادی انسانی ریشه دار در حیات و هستی است و لذا عجول و عصبانی نیست و هر که عجول و عصبی و زورگوست اعتقادی نیست و بلکه منافق است. و گاه اعتقادی هرچند جدی و ریشه‌ای در اثر یک تجربه جدی‌تر و بنیادی‌تر از زندگی و در شرایطی شاق‌تر یا به کلی منتفی می‌گردد و بستگیش از میان می‌رود و یا اصلاح و تغییر می‌یابد. بنابراین هر اعتقاد راسخ و محکمی و به اصطلاح دوگمی فقط می تواند جای خود را به اعتقادی محکمتر و ریشه‌ای تر و دوگمتر بدهد. چه بسا ممکن است از بطن یک اعتقاد شدیدی ضد اعتقادی برخیزد. مثلا ممکن است از بطن اعتقاد شدیدی به آزادی های فردی به ناگاه اعتقاد معکوسی برخیزد. در واقع می توان گفت که رشد معنوی بشر هم به عنوان یک فرد در طول زندگی و هم به عنوان بشریت در طول تاریخ همانا رشد اعتقادی و قدرت و رسوخ اعتقاد در وجود اوست. و به همین لحاظ می توان گفت این همان رشد دوگماتیزم به معنای تعصب و تحکیم اعتقاد در بشر است. بشر امروز اعتقادی تر از بشر 100 سال و 500 سال پیش است، همانطور که پیر اعتقادی تر از جوان است. در اینجا بایستی معنای اعتقاد و اعتقادی تر را در برای قراردادهای سنتی درک نماییم و نپنداریم که اعتقاد لزوماً به معنای تعلق مذهبی و آداب و کلیشه‌های دینی است، هرچند که هر اعتقادی خواه ناخواه غایت دینی دارد و جوهره‌ای مذهبی دارد. زیرا هر اعتقادی به معنای تعهد به خیشتن است به نوعی و این جوهره مذهبیان است. بشر هرچه که از غیر خیش مأیوس‌تر می شود به خیش نزدیکتر و متعهدتر می شود و این همان کل جریان اعتقادی شدن بشر است و مذهبی شدن بشر. پس میل نزدیکی و تعهد به خیش حاصل یأس و شکست در دیگران است و بازگشت انسان به خیشتن یعنی ارتباط برقرار کردن با خیش است و این همان تعصب به خیش و تجربیات تلخ با دیگران است. زیرا عصب به معنای ارتباط است و متعصب یعنی مرتبط با خیش و متعهد به تجربه و معرفت خیش در رابطه با جهان. پس انسان اعتقادی و متعصب به اعتقاد کسی است که از مرکزیت وجود خود با جهان رابطه دارد و این رابطه متعهدانه است و بلهوسانه و کور نیست. یعنی کسی که به خودش بازگشته و از جانب خودش با جهان مربوط است، نه از جانب دیگران با دیگران. یعنی مسئول رابطه خیش است و لذا شریانهای رابطه به صورت اعصاب و تعهدات وجدانی و عقلی عمل می کند. چون این انسانی نمی تواند بگوید به من چه؟ زیرا با جهان مربوط شده و هر چیزی که در جهان بلرزد او هم می لرزد و تحریک می شود و واکنش نشان می دهد. این همان چیزی است که انسان به من چه درکش نمی کند و آن را با فحش دوگماتیزم دفع و توجیه می کند، زیرا با جهان ارتباطی ندارد که بخواهد درکش نماید و یک اسباب بازی است که دست به دست می شود. بدین معناست که انسان پیر اعتقادی تر و دوگم تر از انسان جوان است و انسان امروز هم اعتقادی تر و دوگم تر از انسان دیروز است و نمی تواند که نباشد. حتی تحت داروهای آرام بخش و مخدرات هم می لرزد با لرزش جهان. و اعتقاد به لحاظ لغت به معنای پیوند، گره، عهد و پیمان است. پس تعصب حاصل اعتقاد است. منتها تعصب نه به معنای جبر و زور و قلدری، بلکه به معنای حساسیت و ادراک و ارتباط. انسان امروز بیشتر برای اعتقادش می‌میرد تا انسان گذشته. انسان امروز بیشتر از بابت دیگران رنج می‌کشد تا انسان گذشته. انسان امروز حساس‌تر و مربوط‌تر از انسان گذشته است و این همان معنای جدید جهانی شدن در نفس بشریت است که ابزارهای این واقعه ذاتی در ارتباط بیرونی به واسطه تکنولوژی جبران فراهم می‌گردد و اقتصاد جهانی و دیپلماسی بین المللی و فرهنگ واحد جهانی و تولید و مصرف واحد از نتایج طبیعی این واقعه ذاتی است. و به واسطه همین ارتباط متنوع و همه جانبه تر و عمیق‌تر که جبران رخ نموده است، ضعیف‌تر و رنجورتر گردیده است و گرایش به مخدرات و الکل بازی‌ها و خودفراموشی‌ها از همین روست. پس معلوم می‌شود که این حساسیت و ارتباط شدیدتر چندان هم امری ارادی و اختیاری نبوده است و نوعی واقعه و وارده است و بر بشر تحمیل گردیده است که به هر طریقی می‌خواهد از آن بگریزد. یک جنبه اصلی و بیرونی این تحمیل حاصل ارتباطات مدرن است که تکنولوژی به بار آورده است. انتشار وسیع و سریع اخبار از طریق روزنامه و کتاب و رادیو و تلویزیون و ماهواره و نیز امکان انتقال سریع بشر از شهری به شهری و از کشوری به کشوری که موجب مشاهدات و تجربیات جدیدتری است، این ارتباط مدرن در نخستین موج خود موجبات بیرگی و بیتفاوتی و بیعتقادی و خورخوری مذهبی و نیهیلیزم و بیخیالی بود که گاه شعار انترناسیونالیزم فرهنگی را هم با خود یدک می کشید. ولی کم کم این نشئگی از میان می رود و درد روی می نماید و عصبیت آشکار می گردد. حالا دیگر هر کسی همه دردها را دارد و یا با آن کمابیش آشناست. یک آسیایی ایدز آمریکایی را دارد و یک آمریکایی هم حشیش آسیایی را و همه امراض و بدبختی ها تقریبا همه جایی شده است. و این یک عصبیت جهانی است که روز به روز شدیدتر و وسیع‌تر می‌شود و این اعصاب جهانی موجب پدید آمدن دوگم‌های جهانی نیز شده است. دوگم لیبرالیسم، دوگم سوسیالیسم، دوگم حقوق بشر، دوگم تروریسم، دوگم تکنولوژیسم، دوگم بمب اتمی و دوگم دموکراسی. و موافقان و مخالفان این مسائل هر یک در دوگم خاص خود به سر می‌برند، ولی می‌دانیم و می‌بینیم که اکثر این دوگم‌ها تعصبات معرفتی و انسانی و متعهدان به وجدان نیستند، بلکه عموماً کاذب و منافقانه و مزورانه و مستمسک هستند که گاه تا سرحد امراض روانی و جنون خودنمایی می کنند و این دیگر عذاب الهی است. و اگر دقت کنیم، بزرگترین و محوری ترین رسالت و عملکرد ارتباطات مدرن در جهان این بوده که این دوگم‌های کذایی را القا نماید و زمینه‌های شیطنت را فراهم کند. اکثریت دوگم‌های جهان معاصر تصنعی و بیریشه و بازیچه هستند و ربطی به اعتقاد ندارند و تلاش دلسوزانه و شیطانی ابرقدرت‌ها و اکثر حکومت‌ها برای اشاعه و توسعه ارتباطات تا اقصا نقاط جهان و اعماق روستاها عمدتاً به قصد القای این دوگم‌های کاذب است. زیرا با این دوگم‌ها می‌توان به طور تصنعی و لحظه‌ای عصبیت و تحرک ایجاد نمود و به مصرف مقاصد استبدادی و استعماری و استثماری رسانید و مردم را وسیله اهداف سرمایه‌داران و دزدان بزرگ نمود. امروز ارتباطات کارخانه جهانی تولید دوگماتیزم می باشند. معتقد حقیقی فقط با خودش می جنگد تا بر عقد و عهدش پایدار بماند. یک دوگم اعتقادی انسانی وفادار و صدیق است، ولی دوگم‌های تصنعی و دروغین معاصر صفات عکس این را در مردم پدید می آورند. ریا و خیانت. این بدان معناست که اعتقاد حقیقی امری خودجوش است و نه اکتسابی و تحصیلی و تدریسی و تبلیغی. و دوگماتیزم به معنای جبر و زورگویی عقیدتی فقط حاصل اعتقادات تلقینی به واسطه رسانه ها و مدرسه هاست. یعنی اعتقادات آریه ای. دوگماتیزم به معنای رایجش پدیده ای کتابی است و متعلق به اهل کتاب. و ارتباطات مدرن هم اختراع همین جماعت است در خدمت القای دوگماتیزم. و امروزه در محور همه دوگمهای مدرن دوگمی قرار دارد که دانش و تکنولوژی نامیده می شود و این است مهد و مقصد و منشأ دوگماتیزم مدرن. دوگماتیزم مدرن از ابزارگرایی برمی خیزد و به ابزار پرستی می رسد. دوگماتیزم جنبه منطقی بت‌پرستی بشر است. دوگماتیزم به عنوان یک پدیده عام جهانی محصول تکنولوژیسم است. همانطور که تکنولوژی بیروح و یک دنده است، انسان تکنولوژی پرست هم چنین است. دوگماتیزم منطق تکنولوژی است و ماهیتاً همان ماشینیسم است. پس دوگماتیزم عقیدتی معرفتی هرچند هم که ممکن است کاملاً برحق نباشد، ولی خیانتکار و منافق نیست و قابلیت اصلاح و میل به اعتلاء دارد، لذا جبار نیست. ولی دوگماتیزم سیاسی فنی پدیده ای تبلیغی تلقینی است و چون ریشه در وجود فرد ندارد، همواره بازیچه و ریاکار و دمدمی و خیانتکار است و بیش از هر کس به خود فرد دوگم خیانت می کند و رسوایش می نماید و عاقبتی جز نیهیلیسم منافقانه ندارد.